ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. جدی‌تر شدن هشدارها درباره طغیان کرونا با افزایش سفرها، شدت گرفتن ابتلا در 6 استان، وزیر بهداشت: برای کمتر شدن سفرها باید سختگیری‌های جدید اعمال شود. خیز دوباره گوشت قرمز به سمت گرانی، وعده‌های مکرر درباره کاهش قیمت مرغ هم محقق نشد. شروط حداکثری به جای فشار حداکثری، رونمایی مقامات جدید آمریکا از شروط و شرط و شروط‌های برجامی این کشور. رئیس جمهور فرانسه: عربستان نیز باید به مذاکرات برجام بپیوندد. و خزان قاره سبز با جولان کرونا و فقر، نماینده حقوق بشر سازمان ملل: 20% اروپا گرفتار فقر و اتحادیه اروپا در کاهش فقر در اروپا ناتوان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما مردم خوب ایران زمین، هموطنان عزیزم، صبح شنبه شما بخیر. خوشحالم که من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم با مشروع خبرهای رادیو ایران با شما هستیم. رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره روند صعودی آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا، چه به صورت سرپایی و چه به صورت بستری، هشدار داد و گفت همکنون بیماری در 6 استان در حال افزایش است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم گفت اگر ویروس جدید کرونا در جامعه گسترش یابد، دست کم موارد ابتلا به کووید 19 40% بیشتر خواهد شد. نگرانی از چرخش ویروس کرونا از استانی به استان دیگر نیز افزایش یافته. با افزایش سفرها در برخی استانها و شلوغی جاده‌ها، وزیر بهداشت دوباره ابراز نگرانی کرد و گفت باید برای کمتر شدن سفرها سختگیری‌های جدیدی اعمال کنیم. سفرها می‌توانند برخی استانها را به طغیان دوباره کرونا تبدیل کند.
تعطیلات پایان هفته دارید میرید؟
مریض حالت دارم میرم بیارمش، دکتر برم.
امروز تایید به خاطر مریضیتون.
آب گرم چه مریضی رو برطرف میکنه تو این شرایط کرونایی؟
درد و اینا خوبه.
منطقه‌ای که میگن شهرش قرمزه
سالمه، دو ماه نرفت.
جونت واجب‌تره این.
آخه بعد یه کار فوری باید برم حتما.
همه چیزو همراه خودم آوردم. قرنطینه رو شکستیم، اونم قرنطینه که خونه به خونه.
کجا میرید؟
با دور بزنه.
چند هفته هست که ما در واقع دوچار این مشکل هستیم، معمولا چهارشنبه و پنجشنبه حجم ورودی به استان، حالا تعدد مجاز و غیر مجاز، افزایش پیدا میکنه. وضعیت استان مازندران کماکان متاسفانه نارنجی هست، تردد محدودیت داره.
مال البرزه.
خب چطوری قرار بود دیگه مجوز ندن؟ شما چجوری گرفتید؟
خدمت شما عرض می‌کنم، چون ماموریت هم دارم باید برم.
فرمانداری اشتهار
محمود آباده.
چطوری از نوشهر شما برگه دارید؟ برگه رو واسه شون فرستادم.
بانگولی نمیتون مجوز بدفتم.
پروانه کسب همین کار نهدادی هم
مجوز محسوب نمیشه.
از 20-10 به قبل که ایتالاق به شما بگیره کله برگه تردد کارت هم باطل اعلام شد.
اون ماشین بدون اینکه توجه کنه به فرمان پلیس متاسفانه از گیت رد شد.
دوربین واسه جریمه می‌نویسه.
اینطوری نیست که از اینجا رد بشه، یعنی تموم شد.
کرونا انگلیسی و افزایش نگرانی‌ها از سرایت آن به سراسر جهان. همکنون نوع انگلیسی کرونا که در مقایسه با گونه قبلی قابلیت سرایت بسیار بیشتری دارد و مرگبارتر است، به 70 کشور جهان سرایت پیدا کرده. آنتونی فاوچی، مدیر مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی و آلرژی آمریکا، هشدار داده که تا اواسط بهار کرونا انگلیسی به گونه غالب در این کشور تبدیل خواهد شد. این در حالی است که همین الان هم به اذعان مقامات آمریکا اوضاع شیوع کرونا در این کشور فاجعه بار است. گزارش همکارم فیروزی.
انواع مختلف کرونا در جهان هر روز کشف می شود، از نوع انگلیسی تا برزیلی و نوع آفریقای جنوبی که این روزها نگرانی ها را به شدت افزایش داده، با وجود واکسن های متعددی که در جهان ساخته شده. CNN گزارش داده واکسن کرونا در مقابله با گونه جدید ویروس کرونا اثر بخشی کمتری داره.
Evading the protections
that vaccines offer.
این شبکه به نتایج استفاده از واکسن کرونا جانسون در آفریقای جنوبی اشاره کرده و گفته نتایج نشون میده که اثر بخشی این واکسن در شرایط ظهور گونه جدید ویروس کرونا به 57% کاهش یافته. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ویروس انگلیسی کرونا هم اکنون در 70 کشور جهان گسترش یافته. آنتونی فاوچی مدیر مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی و آلرژی آمریکا هشدار داده که تا اواسط بهار کرونا انگلیسی به گونه غالب در آمریکا تبدیل خواهد شد. این در حالی که همین الان هم به اذعان مقامات آمریکایی اوضاع شیوع کرونا در این کشور فاجعه بار است. شمار ابتلای روزانه در این کشور نزدیک به 200,000 نفر و شمار جان باختگان هم 4,000 نفره. روزنامه انگلیسی گاردین گزارش کرده که بحران کرونا در لس آنجلس به حدی وخیم شده که صنعت کفن و دفن در آن فرو پاشیده و سردخانه‌ها و مراکز تدفین ممنوع از اجساد است و خانواده‌ها به جای عزاداری برای عزیزانشان باید راهی برای به خاک سپردن آنها پیدا کنند. به گفته مقامات آمریکایی 750 نفر از نیروهای گارد ملی هم در مراسم تحلیف بایدن کرونا گرفتند. در اروپا هم اوضاع به همین منواله. یک شهروند ایتالیایی:
Siamo in piena crisi Covid, in piena pandemia.
ما هم اکنون در عمق بحران همه‌گیری کووید 19 هستیم و شمار روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا زیاد است. در حال حاضر ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در تعدادی از استان‌های کشور تکمیل شده. متاسفانه ادامه بحران سیاسی در ایتالیا نیز به درد و رنج مردم افزوده است.
در شبانه روز گذشته در اسپانیا هم 38,000 نفر و در انگلیس هم 30,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. در این مدت حدود 1,300 نفر هم در انگلیس جان باختند. آلمان اعلام کرده از امروز مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود را با 5 کشوری که بیشترین آسیب دیده از کرونا هستند، یعنی انگلیس، ایرلند، برزیل، پرتغال و آفریقای جنوبی می‌بندد. نخست وزیر پرتغال هم وضعیت شیوع کرونا را در کشورش وحشتناک توصیف کرده. دولت پرتغال در پی اشباع شدن بیمارستان‌ها در این کشور از امشب هر گونه خروج هوایی از این کشور را جز در موارد استثنایی ممنوع اعلام کرده. دی سوزا رئیس جمهور پرتغال:
ما در بدترین دوره این همه‌گیری از 11 ماه پیش تا الان هستیم و یکی از بدترین آمارها را در اروپا داریم. نوع انگلیسی ویروس کرونا به سرعت شیوع یافته و 50% موارد ابتلا در منطقه لیسبون ناشی از اونه. فشار بر بخش بیمارستانی به ویژه در لیسبون بسیار جدی است.
در دیگر کشورهای اروپایی هم اوضاع چندان مناسب نیست.
ساعت 8:08 بامداد شنبه است. خیز دوباره گوشت قرمز به سمت گرانی. بررسی ها از سطح بازار نشان از افزایش قابل توجه قیمت گوشت قرمز نسبت به هفته های قبل داره. قیمت مرغ هم با وجود وعده های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت در روزها و هفته های گذشته کاهش نیافته. همکارم علیزاده دیشب در گفتگو با تعدادی خرده فروش آخرین قیمت مرغ و تخم مرغ رو پیگیری کرده. بشنوید.
تخم مرغ شونه چند؟
تخم مرغ شونه 45 تومان.
45 تومان. قیمتش اومده پایین یا فرق نکرده؟
نه فعلا.
الان چند میخرین شما؟
کارتونی 245.
تو هر کارتون چند تا شونه تخم مرغه؟
6 تا. تقریبا 40 خورده ای میوفته.
مرغ کیلو چنده الان؟
کیلو 25 پوند. مرغ گرمه، به تاریخ روزه.
24 سری که قیمت مصوبه الان به شما داده میشه؟
نه والا.
کارتونی خیابون دولتی؟
بله.
اصلا نباشه. مرغ دارین؟
مرغ سبز دارم.
کیلو چند؟
مرغ سبز کیلو 29500.
29500 چقدر گرونه؟
مصاب گرونه دیگه، معمولی تموم کردن.
معمولی چند؟
23.
قیمت پایین نیومده؟
نه.
شما تو همون بله. شریعتی دولتین؟
بله.
یه شونه تخم مرغ 45 تومن؟
بله.
دونه چند در میاد؟
در 1600.
قیمتش چرا اینقدر بالا؟
نمیدونم، ما هم دیروز خریدیم همین قیمت گرفتیم. قبلا یه خورده اومد پایین، باز دوباره رفت بالا.
شما کدوم منطقه هستین؟
بلوار کشاورز.
آقا مرغ دارین؟
آره آقا.
کیلو چنده؟
25700.
شما توی نازی آبادین؟
بله.
جایگاه سوم ایران در رشد تولید فولاد در جهان. بنابر اعلام انجمن جهانی فولاد، ایران در تولید فولاد پس از ازبکستان و مولداوی جایگاه سوم جهانی رو از نظر رشد در سال 2020 به دست آورده. مجموع تولید شمش فولاد ایران در سال 2020 بیش از 29 میلیون تن بود است. طبق این گزارش، ایران همچنین در سال گذشته میلادی عنوان دهمین تولید کننده فولاد جهان رو هم کسب کرده. تکرار مواضع غیر منطقی آمریکا درباره احیای برجام، این بار از سوی سخنگوی کاخ سفید. جین ساکی مدعی شد نقطه شروع هر گونه تعامل با ایران در خصوص برجام بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای است. وزیر امور خارجه آمریکا هم ضمن طرح همین ادعا گامی فراتر گذاشته و گفته حتی در صورتی که تهران به تعهدات هسته‌ای خود برگردد، آمریکا قبل از بازگشت به برجام باید فعالیت‌های ایران را راستی آزمایی کند. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد ادعای مقامات آمریکایی درباره اینکه اول ایران باید به تعهدات خود برگردد نه منطقی است و نه عملی خواهد شد. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
توصیه آقای ظریف به همتای آمریکایی خود: شکست سیاست فشار حد اکثری را فراموش نکن. وزیر امور خارجه کشورمان دیروز تأکید کرد کسی که به طور یک جانبه از برجام خارج شد و ایران را تحریم کرد آمریکا بود. بنابراین اگر قرار باشد کسی گام اول را برای احیای برجام بردارد، به طور یقین آمریکاست، نه ایرانی که نه تنها در برجام ماند و آن را سرپا نگه داشت، بلکه تا مدت‌ها پس از خروج آمریکا نیز به همه تعهداتش پایبند ماند. البته برغم وعده‌های پیشین جو بایدن، برای تیم او این روزها تنها مسئله این نیست که چه کسی باید برای نجات برجام در اتاق مراقبت‌های ویژه گام اول را بردارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گامی فراتر گذاشته و مدعی شده حتی در صورت بازگشت ایران به تعهداتش، آمریکا باید آن را راستی آزمایی کند و اینکه برجام باید سکویی باشد هم برای توافقی گسترده تر و هم توافق درباره موضوعات دیگر. دیشب جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز حرفی مشابه زد. حتی فرانسه به عنوان بازیگری که در انعقاد برجام نیز نقش پلیس بد را ایفا کرد، دوباره سازی متفاوت را کوک کرده. مکرون مدعی شده در مذاکرات آتی با ایران باید کشورهای منطقه از جمله عربستان حضور داشته باشند. بنابراین تنها 10 روز پس از روی کار آمدن بایدن، روشن است که نقطه ثقل اظهار نظر مقامات آمریکایی و حتی متحدان این کشور نه رفع تحریم‌ها که حق طبیعی ایران است، که تعیین شرط و شروط‌های بیشتر برای احیای این توافق است. تا جایی که برخی می‌گویند آمریکا از دوره فشار حد اکثری وارد دوره شروط حد اکثری شده. قابل تأمل این که این بار گویا دموکرات‌ها حتی استفاده از دستکش مخملین روی دستان چدنی را هم از یاد برده‌اند و شرط و شروط‌ها برای دوره پس از برجام شکل و شمایل ترامپی به خود گرفته. بازی جدید دولت دموکرات آمریکا با همکاری متحدان اروپاییش برخلاف رویه سابق به حدی روست که دیگران نیز دستش را خوانده‌اند. پایگاه اینترنتی آنتیوار در گزارشی مفصل نوشت دولت بایدن درباره ایران قلدری دیپلماتیک را در پیش گرفته و رؤیای به دست آوردن امتیازات مهم و جدید فراتر از توافق هسته‌ای را در سر دارد. در چنین شرایطی درخواست آقای ظریف وزیر امور خارجه از همتای آمریکایی خود برای از یاد نبردن شکست سیاست فشار حد اکثری درخواستی معنادار و مهم است. آقای تخت‌روانچی نماینده کشورمان در سازمان ملل هم گفته پنجره فرصت برای بازگشت آمریکا به برجام در حال بسته شدن است.
1/5 اروپا گرفتار در فقر. نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اعلام کرد بیش از 92 میلیون اروپایی معادل 1/5 جمعیت این قاره در فقر به سر میبرند که 19 میلیون نفر از اونها کودک هستند و اتحادیه اروپا در کاهش فقر میان اروپایی ها ناتوان است. دیشاتر در این گزارش تشریح کرد چارچوب قانون اساسی اتحادیه اروپا شرایط رقابتی مخربی در زمینه همکاری ها، درآمدهای مالیاتی و سطح دستمزدها ایجاد کرده که به تشدید فقر در این قاره کمک کرده است. اتحادیه اروپا 2 ماه قبل هشدار داده بود که بیش از 700 هزار بی خانمان در این اتحادیه وجود دارند که افزایشی 70% در مقایسه با سال 2010 را نشان می‌دهد.
س
صبح شما بخیر. نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران دیشب به کار خودش پایان داد، نمایشگاهی که دوبار تمدید شد و در نهایت تونست 1,200,000 کتاب به ارزش 62 میلیارد تومان به فروش برسونه. حالا و برای بررسی چند و چون و برخی مسائل نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، همکارم مرتضی علی مردانی از تحریریه خبر 8 بامداد اینجا با ماست. آقای علی مردانی سلام، صبحت بخیر. اولین نمایشگاه مجازی کتاب به کار خودش پایان داد، بفرمایید برای ما که در این نمایشگاه چه تعداد کتاب به فروش رفت و حالا آماری هم از میزان دقیق فروش توی نمایشگاه ارائه بدید.
سلام و صبح بخیر. خب وزیر ارشاد در آخرین ساعات پایانی نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از فروش 62 میلیارد تومان کتاب توی این نمایشگاه خبر داد. تقریبا 1,200,000 کتاب فروخته شد. امسال بیشترین خریداران کتاب از استانهای تهران، اصفهان و مشهد بودن، ولی خب در زمینه ارسال کتاب بیشترین کتاب‌ها از سمت ناشران تهران، قم و مشهد به سراسر ایران ارسال شد. نمایشگاهی که برای بازدید و خرید از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای آثار داخلی 20% و برای کتاب‌های خارجی 50% تخفیف در نظر گرفته بود. در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از 1,000 ناشر حضور داشتند و بالغ بر 100,000 عنوان کتاب برای عرضه ارائه شده بود.
خب فروش به نظر خوب بوده آقای علی مردانی، استقبال چطور بود از این نمایشگاه؟
بگذارید به نقل از آقای رمضان علی سبحانی فر، معاون وزیر ارشاد بگم که به خبرگزاری فارس گفت بود استقبال مخاطبان به حدی زیاد بود که برخی از ناشران بزرگ فرصت نمی‌کردن سفارش‌های هر روز رو در همون روز بسته‌بندی کنن. آقای حسین سفری معاون اقتصاد و فرهنگ و خانه کتاب و ادبیات ایران هم در مدت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب گفت بود 1700 روستا از کتاب‌های نمایشگاه استفاده کردم و بیش از 7,000 مرسوله به سراسر ایران ارسال شد.
که اینطور ارشاد به حضور شما که این نمایشگاه ظاهراً مشکلاتی هم داشته، حالا اینجوری که من توی خبرها خوندم در روزهای ابتدایی شاهد بودیم که صفحه مجازی نمایشگاه جوابگوی مراجعه کنندگان نبوده، مشکلاتی توی جستجو حالا سرچ و ثبت و خرید هم وجود داشته، درسته؟
بله خب این سری مشکلاتی وجود داشت، مشکلات فنی وبسایت نمایشگاه کتاب مجازی تهران از روز همون اول خودش نشون داد و برگزار کنندگان مجبور شدن خب به نوعی عذرخواهی کنن. شماره بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در دو روز نخست نمایشگاه از مشکلات فنی وبسایت خبر دادن که در واقع تنها راه بازدید و خرید از نمایشگاه بود. بله. مشکل در جستجوی نام ناشر مورد نظر تو خود این سایت، ایراد در نشست‌های فرهنگی رادیو نمایشگاه و بخش خرید کتاب از دیگر انتقادهایی بود که درباره سایت نمایشگاه مجازی کتاب تهران مطرح شد. مشکلات سایت نمایشگاه مجازی کتاب باعث شد که برخی ناشران با انتشار اعلامیه‌های در فضای مجازی از خود مشتریشون بخوان که به جای نمایشگاه مجازی کتاب مستقیما از خود این ناشران خرید کنن. این در حالی بود که پیش از برگزاری نمایشگاه اعلام شده بود زیرساخت نمایشگاه پاسخگوی حضور بیش از 1,000,000 نفر بازدیدکننده به طور همزمانه.
درسته.
برخی هم گله‌مند بودند که بسیاری از کتاب‌های تازه منتشر شده در نمایشگاه مجازی امسال ارائه نشد و اینکه برخی از ناشران بزرگ هم در این نمایشگاه حضور نداشتند. اینم باید بگم که یکی دیگه از مشکلات هم مربوط به ارسال کتاب‌ها بود. مثلا اگر کسی چند تا کتاب از چند ناشر مختلف سفارش داده بود و خریده بود، این کتاب‌ها به صورت مجزا برای فرد ارسال می‌شد و در واقع سامانه متمرکزی
یعنی
برای
ارسال جدا جدا ارسال آره. می‌کرد. خب
سامانه متمرکزی برای ارسال نبوده. کتاب وجود نداشت. بله.
که اینطور. حالا این نمایشگاه که برگزار شد در هر صورت، اما گویا مخالفانی هم به ویژه از بین ناشران داشته این که میگفتن که این در واقع نمایشگاه نمیتونه جبران خسارت‌های ناشی از کرونا باشه و حمایت‌های دولتی باید بیشتر بشه ظاهرا.
بله، وزارت ارشاد خب با توجه همین خسارت مالی ناشران در دوره همین شوی کرونا تلاش کرد با برگزاری چنین نمایشگاه مقداری از این خسارت‌ها رو جبران کنه. خود آقای صالحی گفته بود که صنعت نشر حداقل 40% در یک سال گذشته خسارت دیده.
درسته.
به گفته برخی کارشناسان شاید برای بسیاری از ناشران ایرانی حل شدن مشکلات کلی صنعت نشر الکترونیک و کمک دولت به زیرساخت‌های توزیع اینترنتی کتاب بهتر از برگزاری نمایشگاه فصلی اینچنینی. همچنین انتقاد به مسئولان برگزاری نمایشگاه وارد شد که با وجود فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم چرا با این شتاب به دنبال برگزاری چنین رویدادی بودن و به جای اینکه میتونستن با استفاده از پلتفرم‌هایی که از پیش وجود داشت از این پلتفرم‌ها حمایت می‌کردن و گرانه را به خریداران این فروشگاه اینترنتی اختصاص می‌دادن.
خیلی متشکرم از تو مرتضی علی مردانی، به علاوه تجربه اول نمایشگاه.
بله بله دقیقاً همین
بود. با شما خداحافظی می‌کنم، سپاسگزارم.
قربان شما.
سلام بر حسین باقنده، میشنویم خبرهای ورزشی رو.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم بخش خبری و شما همکار گرامی. لیگ برتر فوتبال کشور با توقف استقلال و برد گلگهر و ذوب‌آهن پیگیری شد. در آغاز هفته 13 که دیروز با 1 دقیقه سکوت برای گرامی داشته یاد مرحوم مهداد میناوند آغاز شد، تیم استقلال تهران در مسجد سلیمان برابر تیم نفت به تساوی 1-1 دست یافت. اما در یک بازی پرحاشیه گلگهر در زمین دستگردی تهران با تکل دقیقه 75 شاکری سایپا رو شکست داد. در این بازی مجید علیاری بازیکن سایپا دقیقه 70 با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد که اعتراض شدید سایپایی‌ها رو به دنبال داشت. در قائم شهر هم تیم ذوب‌آهن با پیروزی 3-2 برابر نساجی نخستین برد خودش رو جشن گرفت. در این دیدار مجتبی حق دوست دقیقه 45 اخراج شد تا ذوبی‌ها 10 نفره شوند. امروز نیز تراکتور بارمیوم عراق ساعت 15 در تبریز، مثل رفسنجان و صنعت نفت آبادان ساعت 15:30 دقیقه در رفسنجان، پرسپولیس تهران با ماشین سازی تبریز ساعت 16:55 دقیقه در ورزشگاه آزادی، تیم‌های سپاهان اصفهان و شهر خودرو مشهد ساعت 17 در ورزشگاه نقش جهان و فولاد خوزستان و پیکان تهران ساعت 17:10 دقیقه در اهواز بازی می‌کنند. جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در نامه‌ای به سرپرست فدراسیون فوتبال ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم مهداد میناوند گفت کلمات برای توصیف این ضایعه ناکافی به نظر می‌رسند. میراث و دستاورد میناوند به ویژه شخصیت، محبوبیت و خصوصیت انسانی او هرگز از یادها نخواهد رفت. دکتر هاشمیان پزشک معالج علی انصاریان دیگر ملی‌پوش درگیر کرونا درباره آخرین وضع او گفت ریه وی سطح درگیری وسیعی دارد، اما قلب و جاهای دیگر بدن و همینطور هوشیاری او مشکلی ندارد و فقط مسئله اصلی مشکل ریه است. اما از محل 1/4 نهایی روایت فوتبال جام حذفی باشگاه پرتغال، بامداد امروز تیم پورتو با 2 گل مقابل تیم ژیل ویسنته به پیروزی رسید. مهدی طارمی دقیقه 89 گل دوم پورتو رو به ثمر رسوند. و در سری آ ایتالیا بازی تورینا و فیرنتینا 1-1 مساوی شد. در بوندسلیگا آلمان هم شوتگارت 2-0 ماینس رو مغلوب کرد. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که به خبرها توجه کردید. حالا نوبت میرسه به پیک بامدادی. خانم مجارسنی سلام، صبح بخیر.
درود بر شما آقای رئیسیان، صبح شما هم بخیر و سلام و صبح بخیر خدمت هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی 11/11/99 باشید.
محصولی که در امنیت غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد، اما متاسفانه امروز با کمترین میزان سبوس به دست مردم می‌رسد. تهدیدی برای سلامت مردم که بابتش در مجلس به وزیر صمت تذکر داده شده. با امضای 49 نماینده و گفتگوی آقای میرتاج‌الدینی با پیک بام دادیم.
صف‌های خرید روغن هنوز از مقابل برخی فروشگاه‌ها جمع نشده است.
اینجا واقعا نیست دایی جون، خیلی کمه. و فروشگاه‌ها هم که میارن جمعیت زیاد، ازدحام میشه.
ما امروز هستیم و با این مهریه‌های زیاد و گزاف 500 سکه 700 سکه 1000 سکه قضاتی که ماده 7 قانون اعلامیه محکومیت مالی رو بهش دقت نمی‌کنن.
و که پیک بامدادی شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش ها و موضوعاتی که مطرح میشه در این برنامه. برخی تولید کنندگان داخلی از کمبود ورق فولادی گلایه کردن و میگن شرکت های فولادی قصد گرونی دوباره این کالا رو در بورس کالا دارن. کمبود ورق این روزها خود را در عرضه برخی مواد غذایی نشون داده. گزارشی بشنوید در این باره.
صف‌های خرید روغن هنوز از مقابل برخی فروشگاه‌ها جمع نشده است.
اینجا واقعا نیست دایی جون، خیلی کمه. و فروشگاه‌ها هم که میارن جمعیت زیاد، ازدحام میشه.
بیشتر فروشگاه‌ها میگن موجود نیستش. حالا قرار هست که بیارن، چه بیارن مشخص نیست.
اما روغن‌های نیمه جامد این روزها در شکل و شمایل جدیدی به مردم عرضه می‌شود. نخستین بار است که حلبی‌های روغن نباتی جای خود را به ظروف پلاستیکی دادند. از مدیر یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید روغن نباتی در این باره سوال کردیم. ارتباطی آره. به کاهش ارز مواد اولیه نداره برای ورق؟
من اینو الان به شما نمیتونم جواب بدم، ولی می‌خوام عرض بکنم که مسئله اینه که به هر حال ما به عنوان تولید کننده آنچه که از دستمون بر بیاد برای تامین بازار انجام می‌دیم.
رئیس اسبق خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران عرضه قطر چکانی ورق فولاد در بورس کالا به منظور گرانی بیشتر آن را عامل این کمبودها دانسته است. رضا امیدوار تجریچی در گفتگو با پیک بامدادی.
الان من دوستان در بورس کالا می‌بینم که در حوزه حالا فولاد و مصنوعات فلزی من تولید کننده باید برم پولمو پیش پیش بدم تو نوبت وایسم، بعد تو از بورس کالا اونجا عرضه درست انجام نمیشه. یعنی که مثلا من الان ورق میخوام، ورق هفته هم میخوام، ورق هشته هم میخوام، این اون روز عرضه نمیشه. چرا؟ به نظر من میخوام قیمت رو بالا میگردم با توجه اینکه ما مواد اولیه خودمون داریم تولید میکنیم.
مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات هم گفته است کارخانه ها درگیر به دست آوردن قطعه های فلزی هستند که این روزها کمیاب شده است. البته این شرکت تولید کننده ظروف حلبی بورس کالا برای او چندان جذاب نیست و مجبور به خرید ورق به صورت مستقیم از شرکت فولادی می شود. طبیعتا وقتی قیمت در بورس کالا افزایش یابد فروش مستقیم شرکت نیز تابعی از آن خواهد بود.
بعد الان شما حلبی رو از کجا می خرید؟ از بورس می خرید یا از بازار آزاد تهیه می کنید مواد اولیه شو؟
فعلا از بورس چیزی خرید نکردیم، ولی از شرکت مستقیم خرید کردیم از فولاد مباحث.
اونا وقت میتونن مستقیم بفروشن یا باید حتما در بورس عرضه کنن؟
والا فعلا هنوز تا گذشته از شرکت مستقیم خرید میکردیم، ولی صحبت اینه که توی بورس ارائه بدن.
تولید کنندگان روغن نباتی میگویند با توجه به دوام ورقهای فلزی قطعه‌های پلاستیکی هیچ وقت نمیتوانند جای نوع فلزی آن را بگیرند. رضا امیدوار تجریچی در گفتگو با پیک بامدادی.
عذاب کم ارائه میکنن تو بازار، قیمت میره بالا. ولی مثلا کیم سودشون میبرن؟ دلال ها سودشون میبرن. ما الان تولید کننده هامون که تولیدنده سنفیمون هستن که نمیتونن در بورس کالا بگیرن، و مواد اولیه از کی میگیرن؟ مواد اولیه از دلال های بازار میگیرن. دلال بازار نمیخواد قیمتش بیاد پایین.
مدیر فروش این شرکت که این روزها در زمینه ظروف پلاستیکی فعالیت می‌کند به ما می‌گوید البته اگرچه فولادی‌ها در تلاش برای افزایش قیمت مواد اولیه خود هستند، اما پتروشیمی‌ها نیز در گران کردن مواد اولیه ظروف بسته‌بندی چیزی کم نگذاشتند.
پلی پروپیلن خیلی افزایش داشت قیمت مواد، فکر می‌کنم در کمتر از یک سال از 13 تومان قیمت مواد اومد رو 60 تومان.
13 تومن هست. بعد تولید داخل هم هست؟
بله دیگه، مجبورن الان تولید داخل هست.
اگرچه قیمت دستوری در اقتصاد جایی ندارد و عرضه و تقاضا دو فاکتور اصلی کشف قیمت چه در بورس کالا یا هر بازار دیگری باید باشد، ولی عرضه مدیریت شده یا همان قطره چکانی این سیستم را مختل خواهد کرد و اینجاست که حضور نظارت نهادهای حاکمیتی میتواند زیان مصرف کنندگان را در این بازار کاهش دهد.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
ممنون که شنونده پیک بامدادی هستید از رادیو ایران. گرونی سکه موجب افزایش محکومان مهریه شده، اما مجلس طرحی رو بررسی میکنه که بر اساس اون حبس از مجازات محکومان مهریه بالای 5 سکه برداشته میشه. در این باره با حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفتگو کردیم.
ما امروز هستیم و با این مهریه های زیاد و گذاب 500 سکه، 700 سکه، 1000 سکه قضاتی که ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی رو بهش دقت نمی کنن و به ماده 3 نگاه می کنن که ماده 3 میگه تقاضای محکوم له محکوم علی زندان می رود از زندان اثبات احضار بکنه. ما حرفمون سر اینه که اولا زندان جای بدهکار، نه جای بدهکار. هیچ جای شهر مقدس اسلام نداره که یک بدهکار باید زندان کرد. بینید هیچ جای اسلام نداره که باید بدهکار مهریه رو زندان کرد. اصلا اسلامی نیست زندان کردن. مخصوصا اگه ملاعت نداره و محصر هست. اصلا کی گفته باید از داخل زندان اثبات احضار بکنه؟
بعضی از خانم ها اعتراض کردن و گفت دست خانم ها را از رسیدن به حقشون کوتاه کرده، یعنی اونها نمیتونن به حقشون برسن. حالا اگر شما تو مجلس خب این طرح رو دارید، فکر میکنی از اون طرف چطور میشه جبران کرد؟ چطور میشه خب
ما حرف منصر این است که خانم ها باید روز اولا مبنای زندگی کفیت باشه. کف یعنی برابری از هر نظر. مهریه رو هم نقد دریافت کنن تمام.
به حال این یک مسئله فرهنگی هستش، یعنی حال نمیشه حالا با یه بخشنامه با یه مصوبه یه مسئله فرهنگی که نیاز به کار فرهنگی خیلی زیادی
نه.
داره
همون مبنای فرهنگی. ببینید مبنای فرهنگیش همینه. ما در هیچ جای اسلام زندان برای ندادن مهریه نداریم.
خب درسته این توجیهات فقهی ممکنه
نه.
مثلا برای
این توجیهات فنی و قانونیه. ما در هیچ شرع مقدس اسلام